سخنان امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جیمز با 15 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمونم خانم سدی. خانم سدی عزیز، جلسه در اختیار شما و سخنرانمون. اجازه بدید من از میکروفونا رو باز کنم. بله خانم سدی، میکروفون شما بازه، من میکروفون آقای جیمز هم باز کنم. میکروفون ایشون هم بازه. خانم سدی بفرمایید.
How's it going?
James, do you hear me?
Yeah, can you hear me?
Yeah, I can hear you great. I can hear you and I can see you. You're talking about the step three. Thanks for coming. Please go right ahead.
Okay, great, thanks. Good evening, everyone, or good morning. My name's James. I'm an alcoholic. It's good to be here. It's good to be sober. It's always a good day to be sober. I'm sober by the grace of God and the miracle of Alcoholics Anonymous. I'm so grateful to be a member of AA today. That wasn't my plan when I was young. I didn't aspire to be a member of AA. I didn't even aspire to be a drunk. I found myself looking up Alcoholics Anonymous when I was 24 years old because alcohol had broken me. I had gotten to a spot with my drinking where...
I think we should do this much and I translate. How about that? Do you agree? اوکی، لیتس گو. سلام به دوستان عزیزم، اسم من جیمز هستش، من یک الکلی هستم. من خیلی خوبه که اینجا هستم و خیلی خوبه که من هوشیارم و از این بابت خوشحالم. به لطف خداوند و به لطف انجمن الکلی گمنام من اینجام و سپاسگزاری میکنم که عضو این انجمن من برنامه‌ش رو نداشتم که این انجمن باشم، اما از چهار شدگی اومدم اینجا و اینجا موندم. James, there is noise. Do you hear noises?
I don't hear any noises, no.
Okay, I hear noises. Okay, go ahead. We're still okay.
Okay. My drinking started when I was about 12 years old. Prior to age 12, I was uncomfortable in my own skin. I didn't feel connected to anyone or anything. I felt like all the kids got to school before me and had a meeting for the day, and then I showed up. And I heard a speaker say that once, and that really resonated with me.
Okay, James, میگه که من از 12 سالگی با الکل آشنا شدم و قبل از اون یه آدم ناراحتی بودم، یه جوری که تو پوست خودم نمی گنجیدم و هیچ جا تعلق نداشتم و هر جایی که می رفتم به اونجا نمی تونستم وصل و مرتبط بشم، احساس تعلق نمی کردم و تو مدرسه همه زودتر از من می رسیدن و یه بار یه سپیکری این صحبت رو گفت و من اینو درکش کردم، فهمیدمش، در من بیدار شد این حس. James.
That type of childhood and growing up led me to try to control and do anything and everything I could to make myself feel better, which caused me to manipulate, to lie, to steal, to cheat, just so I could feel better, which led me up to my first drink when I was 11 or 12 years old.
این نوع بچگی که من داشتم باعث شد که من یه آدم کنترلی بشم، بخوام شرایط رو کنترل بکنم و بخوام برای هر کاری یه نوع سلطه‌گری و یه انگولکی بکنن که کارها مورد نظر من پیش بره و این منو از طریق دروغ، تقلب و هر کار اشتباه دیگه‌ای من این کارو می‌کردم قبل از اینکه شروع کنم به الکل خوردن که 12 سالگی بوده. اوکی؟
And so when I was 12 and I got a chance at extended family's home to steal wine with some of my cousins that were my age, I jumped at it because watching my family growing up, a lot of people drank. Alcoholism runs in my family. I'm not an alcoholic because of it, but it runs in my family. And so when I got a chance to drink, I stole the wine and drank and got really sick.
خب میگه من در 12 سالگی شانسی به وجود اومد توی خانواده از پسرخاله‌هام دخترخاله‌هام که شراب بدزدم. شراب دزدیدم و دلیلش هم اینه که الکلیست کلن تو خانواده من هست، تو کل خانواده من. البته من به خاطر اینکه تو خانواده من الکلیسم وجود داره این بیماری رو نگرفتم. من نمیگم الکلیم به خاطر اینکه خانوادم الکلیسم داشتن یا الکلی بودن، اما به هر حال من یه آدم مریضی بودم که دزدی کردم و شراب دزدیدم. اوکی؟
Even though I got sick, I loved it because it completed me. It made me feel whole. And so from that point on, I drank as much as I could until the moment I found AA.
میگه وقتی من این شراب رو دزدیدم خوردم و اینقدر خوردم که حالم بد شد. حالا خیلی بدی به من از این شراب دست. ولی با این که حالم خراب شد بازم احساس کردم که این چیز خوبیه و من باید ازش استفاده بکنم چون حال منو درست میکرد، حال روحی روانی شو و انقدر خوردم تا بالاخره پام به انجمن باز شد.
And what that looked like for me was I went to school, I was an athlete, I drank on the weekends in what we call high school here in the States, and I would started blacking out where I would be somewhere and then jolt awake the next morning.
و برای من اینجوری بود که من اون موقع میرفتم دبیرستان و ورزشکارم بودم و مشروب میخوردم، انقدر میخوردم تا دیگه نمیفهمیدم کجام. صبح روز بعد میدیدم یه جای دیگر. برای من اینجوری بود.
And once I graduated high school, I was lucky enough to get an athletic scholarship to university, and I went away from my family home for the first time, so my drinking became almost every day, and I even operated automobiles with while under the influence.
خب وقتی که من دیپلممو گرفتم تونستم به خاطر اینکه قبلش ورزشکار بودم تونستم بورسیه ورزشی بگیرم و به خاطر این موقعیتی که برام به وجود اومد که خب یه موقعیت خوبی بوده تونستم هر روز مشروب بخورم و به جایی رسید که من رانندگی و اینا میکردم وقتی که مست بودم. Operating you mean driving or you mean
driving? Driving.
بله رانندگی هم میکردم موقع مستی. اوکی؟
During university, this was the first time I realized I drank differently than other people. I would not want to drink, and I would drink. I would say I would have one or two, and I'd have eight or ten. I was blacking out more and more, and I couldn't admit it to myself or to anyone else, but I know it now looking backwards.
میگه تو دانشگاه که بودم برای اولین بار فهمیدم که مشروب خوردن من با مشروب خوردن بقیه فرق داره. من مثلا نمیخواستم مشروب بخورم اما میخوردم. میخواستم دو سه تا دونه گیلاس بخورم اما 7-8 تا میخوردم و دستم در میرفت. اوکی؟
What's important for me to remember today is I grew up believing in God. I went to church, but I didn't have a God personal to me. I had a big hole in my soul and in my spiritual life. And so I had no one and nothing to connect with, and I was doing and living life with people, but all by myself. I felt so alone and separate, and that's one of the traits of alcoholism for me.
یه چیز که خیلی مهمه بهتون یادآوری بکنم اینه که من با باور خداوند بزرگ شدم. من در خانواده‌ای بزرگ شدم که خداشناس بودن و این چیزا رو رعایت میکردن، منم همینطور. اما من با اینکه باور به خداوند داشتم، اما انگار یک سوراخ خیلی بزرگ توی روحم بود و توی زندگی روحانیم بود. با کسی نمیتونستم مرتبط بشم و همیشه تنها بودم با خداوند و همیشه جدا از من. و این یکی از چیزهای میان جا یه صدایی که عجیب
شما صحبت میکنید بیتر موقع صحبت صداتون آره موقع صحبت آقای جیمز نیستش این نویز.
اوکی
Am I good to continue?
Yeah, you do get to continue.
Okay. So there in college and university, there were lots of near misses with the law. My relationships were strained. I was becoming more and more isolated as the drinking and my inability to live sober continued to grow. And I was very lucky, and that caused me not to see that I had a problem living sober.
تو دانشگاه که بودم روابطم به طور عجیب غریبی یه حالت پیچیدگی پیدا کرده بود و تنها شده بودم. قابلیت هوشیار ماندن از من گرفته شده بود و این یه شانسی بود که من آوردم که میخواستم هوشیار بمونم اما نمیتونستم.
Being lucky caused me to continue to live the life I was living and drinking more and more, blacking out more and more, driving drunk. And then I started to move. I moved across the U.S. a couple of times, thinking if I got somewhere or got someone or made money or had the right house or grew up that I would be okay. But drinking took over for me.
خب میگه منظورم از این شانس اینه که هی مشروب شانسی که آوردم خوش شانسی که آوردم هی مشروب میخوردم و مدام از هوش میرفتم در اثر مشروب خوری و مدام موقع مستی رانندگی میکردم. بعد با خودم گفتم که خیلی خوب، من سراسر آمریکا رو شروع کردم به رفتن دنبال کار و نمیتونستم به خاطر مشکل مشروب خوردنم کار پیدا بکنم یا سر هیچ چیزی ثابت و مداوم بمونم.
In my last 22 months drinking, leading up to my sobriety date of November 1st, 2006, I moved four times. I was ready for a fifth move, and I was living in the center of the U.S., and I was alone for the first time, no friends, no family, and that's when I hit my bottom.
Mm-hmm. خب میگه این آخرین 22, did you say last 22 months, right?
Last, yeah.
Okay, آخرین 22 ماهی که منجر شد به اومدن من به انجمن الکلی‌های گمنام 6 نوامبر 2006 من 4 دفعه اسباب کشی کرده بودم و منتظر بودم پنجمی رو انجام بدم. مونده بودم وسط آمریکا تک و تنها بدون دوست بدون خانواده در انزوای کامل و اونجا بود که من به کف رسیدم کف از نظر آخر خط اوکی
okay? At the end alcohol wasn't helping or working for me. I couldn't drink enough to feel whole and complete. That sensation I got when I was younger was gone. And on November 1st, 2006, I woke up and went to work and fell to the floor crying because I knew I was an alcoholic and I needed help.
Great. آخر کار به اینجا رسید که الکل دیگه برای من کار نمی کرد. دیگه به من کمک نمی کرد. من هیچ موقع دیگه نمی تونستم به قدر کافی بخورم تا احساس خوب بکنم. این از که در همون روز 6 نوامبر 2000 سال 2006 من رفتم سر کار و گریه می کردم. از استیصال چون میدونستم که من یک الکلی هستم.
So that's what it was like for me. It was fun and then I lost control. I can't control drinking then, I can't control it today. And it led me to a lot of dark places inside of me and in public and I got really lucky. And what happened was I went to sleep at 24 years old and woke up and I had an experience similar to Bill Wilson where I saw something in my sleep and everything changed.
How great. این است که من دیگه الکل خوردن جنبه لذت بخش بودنش رو برای من کامل از دست داده بود و کنترل کردن خوردن الکل هم برای من کامل از دست رفته بود. چه اون موقع و چه حالا من بازم کنترل روی الکل ندارم و الکل منو میبرد به یه جاهای خیلی تیره و تاری در درون خودم و در جمع و بالاخره در 24 سالگی من خوابیدم از خواب بیدار شدم و مثل بیل دبلیو بیل ویلسون بنیانگذار برنامه ما یه تجربه روحانی اون مدلی داشتم اون اتفاق برام افتاده که حالا جیمز بخواد ما بگه چی بوده اوکی و بوده
اوکی سو آی هاد بین لیوینگ مای لایف لایینگ چیتینگ استیلینگ دیسانست اند آی واز گیون دیس گریت گیفت فرام وات آی کال گاد ا مومنت اف کلریتی ات 24 اند بیکاز a family member and a friend had come to AA. I knew to phone AA where I was living in the United States. I looked it up on the internet and I called. And that night I went to my first Alcoholics Anonymous meeting, November 1st, 2006.
Okay. میگه به خاطر اینکه من تا قبل از اون زندگیم همیشه با دروغ، با تقلب، با دزدی و با ناصادقی رفع و رجوع می شد زندگیم با این چیزها می چرخید و در 24 سالگی من یک لحظه شفافیت اومد جلوی چشمم و چون اعضای خانواده من بعضیشون AA بودن من می دونستم چیکار کنم دیگه رفتم تو اینترنت و تلفن کردم و جلسه پیدا کردم و اون شب برای اولین بار وارد جلسات AA شدم اوکی؟
So at this point, alcohol broke me to a place where I not only called AA, but I drove to AA because I was out of options. I had money, I had friends, I had family, but I was spiritually bankrupt. And thank God, since that day, I've been sober, and I do a lot of work to stay sober, but I'm not staying sober because of me. It's because of the grace of God.
Okay. و در این لحظه اون لحظه‌ای که این اتفاق برای من افتاد الکل به طور واقعی منو شکست منو طوری شکست که باعث شد من برم به AA نه تنها برم به AA بلکه رانندگی کنم و با پای خودم برم اون موقع پول داشتم هنوز شرایط زندگی یه جورایی داشتم اما یک ورشکسته کامل بودم
And at that first meeting, when I walked in, I got my big book that I have here. I met people, and I identified, and I felt a sense of ease and comfort that I used to drink for, and I felt in my heart and in my stomach, I felt that in the meeting I was in, I felt home.
Okay. وارد جلسه شدم اولین بار کتاب بیگ بوکو که الان نشون داد به همه ما اونجا گرفتم و آدم ها رو دیدم حرفاشون رو شنیدم از ابتدا احساس تعلق کردم به این جمع و حس کردم که انگار اومدم خونه وارد خونم شدم اوکی؟
My experience early in AA was the meetings made me feel good, I related, but that doesn't help with my alcoholism. My alcoholism needs to be treated, and I learned and experienced that alcohol was my solution, and that AA offers a way to stay sober, and that's what I was looking for.
Okay, so you had gone to AA before?
No.
Just,
okay. So that's what I realized when I was new.
It was okay. So this is your experience when
yep.
you first when okay.
Yeah.
میگه تجربه اول من توی AA اینجوری بود که جلسات خوب بود. به من حس خیلی خوبی میداد. اما با بیماری الکلیسم نمیتونست یه کاری برای اون برای من انجام بده و نمیتونستم نخورم. اما جلسات رو دوست داشتم میرفتم و احساس تعلقم اونجا میکردم اوکی
اوکی I knew I had a problem with alcohol and that first meeting after I got sober I knew I needed to stay sober and I'm very lucky for that that isn't everyone's experience it wasn't easy to find a sponsor I waited 3 weeks and Meetings only don't treat my alcoholism, so untreated alcoholism was miserable. Lots of ice cream and sugar and nicotine, anything, caffeine, anything to make myself feel better.
Okay. میگه من میدونستم که با الکل مشکل دارم و یکی از شانس‌های بزرگ زندگیم همینه که از همون لحظه که اومدم تو AA هوشیار شدم و راحتم راهنما پیدا نکردم 3 هفته طول کشید تا من بتونم راهنما پیدا بکنم و میدونید خیلی به من بد میگذشت جلسه فقط الکلیسم منو درست نمیکنه کارهای دیگه هم برام میکنه اما اون اوایل انقدر به بد میگذشت از بستنی تا سیگار تا کافئین قهوه هر چی که بگید من امتحان میکردم که مشروب نخورم هر چیزی که بگید
I would much rather use those substances caffeine food nicotine than drink I don't do those much anymore but I needed something and that something was I needed help and so I asked someone to sponsor me And that was another man who I knew in real life, who was sober many years, 20 years at that point.
میگه من ترجیح دادم از کافئین و غذا و نیکوتین و این جایگزینای اشتباه استفاده بکنم اما باز مواد مخدر و الکل استفاده نکنم. الان خیلی بهتر شده این اوضاع ولی به هر حال اینا اون موقع برای من از مشروب بهتر بود طول کشید تا یه آقای رو اونجا دیدم که در بهبودی به من کمک بکنه اون آقا 20 سال اون موقع هوشیاری داشت
And that man didn't agree to be my sponsor he agreed to meet with me and read he isn't my father he doesn't keep attendance if I go to meetings He was willing to pass on what was passed on for him for fun and for free.
اون آقا قبول نکرد که راهنمای من باشه اول کار ولی قبول کرد که با من کتاب بیگ بوک الکلیا رو بخونه و پدر من نبود که منو حاضر غایب بکنه تو جلسات یا بخواد منو کنترل بکنه ببینه من رفتم یا نرفتم اما تمایل داشت و حاضر بود آنچه را که به رایگان دریافت کرده بود با عشق و به رایگان به من بده.
He told me when I asked him, and he said he didn't agree to be my sponsor, that he would meet with me. And then he told me I probably wouldn't make it because most people with alcoholism don't. And in my 14 years in AA, most of us don't. I've buried a lot of my friends who were once sober. Alcoholism doesn't care where you live or where you're from. It's unfortunately undefeated, and it does a lot of bad things.
اون آقا به من گفت, that was great message actually James. اون آقا به من گفت که من قبول نکردم راهنمای تو بشم, چون بیشتر آدمایی که میان توی AA به خاطر الکلیسم و مشروب خوردن نمیمونن, نمیتونن بمونن. و من الان که اینجا نشستم, تعداد خیلی زیادی از دوستان مردن و الکل واقعا به هیچ کس رحم نمی کنه و نه سن میشناسه, نه جنسیت میشناسه, نه رنگ پوست میشناسه و آدم ها رو میکشه. اون آقا هم نمیدونست که مثلا موندنی هم یا نه. اوکی؟
And his communication to me motivated me that he wasn't going to fix me. He was going to take me through our basic text, the big book. And we did that every week until we started at the beginning and we went all the way through Dr. Bob's nightmare, which is actually chapter 12 in the big book.
Okay. میگه اون نوع ارتباطی که با من برقرار کرد و جوری که با من حرف زد که حاضر غایب نمی کنه, پدر من نیست, من فهمیدم که به من یه انگیزه ای داد اون نوع صحبت کردن که این نمیخواد منو درست بکنه, این واقعا میخواد کتابو با من بخونه و کتابو با من خون تا آخر کابوس دکتر باب که دیگه آخر کتاب بیگ بوکه. اوکی؟
He suggested while we were doing the reading that I get a home group. I always have had a home group. My home group now meets on Wednesday nights at 6 o'clock. That I call him frequently, that I go to a meeting as frequently as I drank, and that I try to get in service in the meetings, make the coffee, put the chairs away, be a greeter, shake hands with people.
اون به من پیشنهاد کرد که راهنماش رو میگه. پیشنهاد کرد که یه جلسه خانگی پیدا کنم. و من یک جلسه خانگی پیدا کردم, چهار شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر جلسه خانگیمه که میرم اونجا. به راهنمام زیاد زنگ میزنم و جلسه زیاد میرم. به همون اندازه که مشروب میخوردم میرم جلسه. تو جلسه که میرم سعی میکنم خدمت کنم, قهوه بدم, صندلی بچینم, با مردم دست بدم, بغلشون کنم, خوش آمدگو باشم.
What I gained from my sponsor was his experience. He didn't share his opinions with me. He didn't critique the Alcoholics Anonymous literature. He shared his experience with it, which is what he passed on to me, which is what I pass on to the guys that I work with. And we started reading, and we started with step one as we got through Dr. Bob's, the doctor's opinion. And I saw how powerless and unmanageable all my life was because of the literature and because of what he shared with me from his experience with powerlessness and unmanageability.
Okay. راهنمای من اون چه که ازش من به دست آوردم تجربهش بود. بکن نکن و انتقاد و این کار درسته این کار غلطه و اینا نبود. و میدونی برای من وقت گذاشت, با من آنچه را که میدونست به مشارکت گذاشت و اجازه داد که من از تجربیاتش و برداشتش تو این برنامه استفاده بکنم. با من نشریات میخوند, از نشریات انتقاد نمیکرد و اونی که به من داد رو من سعی میکنم که بدم به کسان دیگری. اون به من یاد داد از تجربه که من کمبود قدرت دارم و کمبود قدرت چیه.
So going to meetings, talking to my sponsor, introducing myself to new people that were earlier or newer to AA than me was my demonstration of step one, that I'm powerless and that my life's unmanageable. And on that way, I came to believe. And in the literature, it talks about conceding to my innermost self that I'm an alcoholic, that the delusion and the illusion has to be smashed. And fortunately for me, it has been. It's a day at a time thing.
رفتن به جلسه، صحبت کردن با راهنمام و صحبت کردن با دیگران برای من به نوعی ابراز همون قدم یکم بود. این توهمی که من داشتم راجع به قدرت داشتن نسبت به الکل، همونطور که نشریات مام گفته باید له بشه، که توی این جلسات هم له شد و من به این مسئله که کمبود قدرت دارم پی بردم.
And working and reading the first two steps were very pivotal for me to get to step three, today's topic. That first time through the steps with my first sponsor was particularly impactful when we got to step three, because at that point I had just been going to meetings, talking to him, and reading was when we got to the reading about step three, which is what I'll get into next.
Okay. James میگه که خب کار کردن قدم یک و دو برای اولین باری که من کار کردم ما رو رسوند به قدم سه و قدم یک و دو رو که من برای اولین بار کار میکردم با راهنمام خیلی باهاش قوی و محکم کار کردم این دوتا قدم رو و آنچه در قدم سه هم ازش آموختم الان میخوام با شما به مشارکت بذارم.
In step three, we read and I identify with being an actor, exerting myself a lot to get others to do what I want. I manipulate, I shape-shift my personality to try to get things to go the way I want. As you may recall, I didn't really have a God at this point in my life.
Okay. در قدم سه همونطوری که میگن اینجوری ما رو به ما نشون میدن که ما هنرپیشه هستیم. مثل یک هنرپیشه میخوایم همه چیز رو بچرخونیم، بگردونیم، صحنه گردانی کنیم، دستکاری کنیم و من مدام تغییر شخصیت میدم که چیزها طوری بره جلو اون مدلی که من میخوام. و اگر یادتون باشه هنوز در این مقطع من خدایم ندارم به اون صورت. اوکی؟
And so realizing through my sponsor's experience and my own that I as an alcoholic, I'm selfish, I'm self-centered. I exert myself, I step on the toes of my friends and family and other people and they retaliate. And there were lots of examples of that in my life. In my family, in my career at that point, and in schooling.
فهمیدن این که از طریق راهنمام البته و از طریق تجربیاتی که داشت، فهمیدن این که من یک آدم خودخواه هستم و یک آدم خودمشغول هستم، مدام به خودم میپردازم، خودمحورم و مدام پامو میذارم روی دم بقیه و اونا هم بر میگردن و تلافی میکنن سر من و من مدام درگیر این مسئله در چرخشم و مثالهای زیادی دارم براش در خانواده و در مدرسه و سر کار و جاهای دیگه.
What's interesting to me at this point is that when I was new, my sponsor told me no human power was going to keep me sober. That I would definitely encounter moments in my life, and I have, that a power greater than myself or God would keep me sober. And this is one of the tangible moments in this step for me in my journey where God was not going to just change the drinking, he was going to change me, and that I had to make a decision to turn my thoughts and my life or my will and my life over to God.
که راهنمام به من گفت اینه که هیچ نیروی انسانی نمیتونه منو هوشیار نگه داره و فقط خداونده که میتونه مشروب رو از من بگیره و خداوند فقط مشروب رو عوض نمیکرد که از من بگیره، بلکه منم عوض میکنه، من رو هم قرار بود عوض بکنه. و اینجا بود که من تصمیم گرفتم در قدم سه میبایستی که اراده خودم رو و زندگی خودم رو بسپرم به دست اون قدرتی که از من قدرتمندتره.
And that was really, really hard because I spent my whole life living in my head, not my heart. And our literature talks about the disease of alcoholism is not only cunning, baffling, and powerful, but it centers in my mind. So I can't overcome myself. I need help from God to stay sober and to grow spiritually.
و این که من زندگیم و ارادم رو بسپرم به یک نیروی از خودم قوی تر خیلی خیلی برام مشکل بود، چون من همه عمرم در مغزم زندگی کردم نه در قلبم. و میدونید ما با الکل، بیماری الکلیسمه که خیلی مهمه و میگه که یک چیز هیلگره و یک چیزی که آدم رو گول میزنه و توی مغز منه.
And at this point we got on our knees and there's a prayer in the big book on in the fourth edition on page 63 where I offer myself to God for him to build with me, to do with me as thou will. I'm praying to God to you're in control, I surrender, you know, take away, you know, difficulties so that victory over them won't help me necessarily, but will bear witness to those that I help, like my sponsor helping me. The words are optional. It's just trying to connect with God.
Okay. میگه تو این مقطع ما زانو زدیم، من و راهنمام، و شروع کردیم که این من شروع کردم به هر حال اراده و زندگیم رو بدم به دست خدا. و یه در صفحه 63 کتابمون به من میگه که شما بهتر این قدم رو همراه یه آدم روحانی انجام بدین، مثل یه دوست صمیمی، یه مشاور روحانی یا یه راهنما و کسی که بتونه کمک کنه به شما این مرحله رو طی کنی و ازش عبور کنی. Okay?
This idea of God changing me is simple for me to read when I read it on paper in our book. In the book, it talks about this is the keystone through the arch which I'm going to walk to freedom. So if I want to be free, I got to do this. This isn't and wasn't easy for me because I want to rely on James.
این ایده خداوند میتونه منو عوض بکنه توی در خواندن خیلی راحته، اما در عمل اصلا راحت نیست. و اینکه تو کتاب ما میگه اگه میخوای رها باشی، اگه میخوای راحت بشی، باید این مرحله رو طی بکنی و این قدم رو انجام بدی. و این سنگ بنای اون چیزیه که تو برنامه برای تو مهمه که خیلی راحت هم نیست انجام دادنش. اوکی؟
So I'm in my second month of sobriety with my sponsor reading this. He told me there was no timeline. We could do the steps as quickly as I was willing to. I'm scared. I'm afraid. I'm driven by fear. And now we're together in his living room praying on our knees. I had never prayed with another man other than in a church building. Scared.
اوکی. الان حالا من تو ماه دوم هستم با راهنمام. به منم گفته بود که اصلا عجله‌ای نیست برای انجام قدم‌ها، همونطوری که میتونی و راحتی میریم جلو با هم دیگه. و من پر از ترس بودم و تنها نیرویی که منو میبرد به جلو همون ترس من بود که سلطه کامل داشت روی من. من روی زمین زانو زدم با یک مرد دیگری و میخوام دعا بکنم و اصلا این کارو قبلا نکرده بودم مگر تو کلیسا. اوکی.
And the gift of this is that for me I needed to stop playing God and that in life God was going to be the director. So that prayer was a very pivotal moment. I still remember what I was wearing, that God is going to be the director now. I am not perfect at it. I do it a day at a time, 24 hours at a time. I say that prayer every morning.
این هدیهش برا من این بود که من دست از خداوند بودن برداشتم و در یه جای ما باید دست از خدا بودن برداریم و اجازه بدیم که خدا بیاد وسط و مدیریت بکنه و اونه که قدرت انجام زندگی منو داره. انقدر این دعا برای من مهم بود و لحظه فوق‌العاده‌ای تو زندگیم بود. قشنگ یادم چه لباسی تنم بود و اینکه ما بعد اجازه بدیم که خداوند بیاد وسط و اون زندگی ما رو هدایت بکنه. اوکی جیمز،
Do you have a book? Do you have the book in front?
Yeah, I do. If you tell me the page and the paragraph.
Page 63. Is it possible for, can you just read the first paragraph to them or to the group? And then I'll pick up after when we sincerely took this position.
Okay. Good thing, different things happen to us. Is that what you're talking about?
That paragraph? Yeah, so that when we sincerely took such a position, all sorts of remarkable things followed. We had a Can you read that
because paragraph? Because a new employee, yeah. James میخواد که من این قسمت از کتابو برای شما بخونم و دقیق گوش بدید. میگه وقتی که ما با خلوص نیت چنین وضعیتی را در پیش گرفتیم، یعنی قبول کردیم که خداوند وجود داره و ما باید زندگیمون رو بدیم به دستش، اتفاقات گوناگون و فوق‌العاده‌ای به وقوع پیوست. ما به خدمت صاحب کار تازه و قدرتمندی در آمدیم و وقتی به او نزدیک می شدیم و کارهایش را به نحو احسن انجام می دادیم، او تمام نیازهای ما را برآورده می کرد. با ایجاد یک چنین زیربنایی، به مرور دلبستگی ما به مسائل شخصی و طرح‌های حقیرمان کمتر و کمتر شد و بیشتر و بیشتر به آن علاقه‌مند شدیم که چگونه می‌توانیم چیزی به زندگی اضافه کنیم. وقتی جریان این نیروی تازه را در خود احساس کردیم، از آرامش روان برخوردار شدیم. I literally read the almost the entire paragraph.
Thank you.
Thank you.
So those are what I've been told are the third step promises, and they promise many things, most of all being reborn, which in the doctor's opinion, Dr. Silkworth writes for AA, for our book, that if I'm going to recreate my life, it needs to be ground. The principles need to be grounded in depth and weight, and that depth and weight is God or your higher power.
میگه اینایی که الان اینایی که الان خونده شد که اتفاقات گوناگون میفته و به خدمت صاحب کار تازه در میایم و شروع میکنیم معجزات در زندگی ما به وجود بیاد، میگه اینا وعده های قدم سه هستن. لطفا صفحه 63 پاراگراف اول وعده های قدم سه رو جیمز میگه بخونید و میگه توی نظریه این مثل حالت دوباره به دنیا اومدن میمونه و تو نظریه پزشک ها و دکترها، دکتر سیلکورت هم همینو میگه راجع به ای ای و الکلی ها. جیمز.
Thank you. And what's happened is God has continued a day at a time, even before I got sober, but now I'm more aware that he is managing my life or she is managing my life and my will because of that seminal moment for me. And I believe if I didn't take that step, I'm not sure I would be sober today.
Okay. میگه و خداوند ادامه داده به چرخاندن زندگی من هر روز و فقط برای امروز. حتی قبل از اینکه من هوشیار بشم، خداوند داشته زندگی منو میچرخونده و اگر من الان هوشیارم و اینجا هستم، مال همینه که این قدم سه رو انجام دادم و وعده هاش بر من محقق شده. اوکی؟
اوکی. Do you have like 5 minutes left?
Probably.
Probably. Okay.
Yeah.
As a result of working step four or step three, I moved on to each step after, and my life is completely different today than it was 14 years ago.
در نتیجه کار کردن قدم سه من به قدم‌های بعدی رسیدم و این باعث شد که زندگی من امروز بسیار متفاوت بشه از زندگی 14 سال پیشم.
One day at a time, I stay sober, I go to meetings, I now sponsor men, and taking men through the big book, particularly step three, and praying with them on our knees like my sponsor did with me, brings tears of joy and peace to my heart and my life.
این چند تا کاریه که میکنه. میگه فقط برای امروز زندگی کردن، یعنی زندگی روز به روز، هوشیار بودن فقط برای یک روز و هوشیار ماندن توی انجمن، به جلسه رفتن، راهنمای آدم‌های دیگه شدن، کتاب بیگ بوک رو با آدم‌های دیگه مدلی که راهنمام با من خوند با دیگران خوندن، قدم سه رو مخصوصاً علل خصوص قدم سه رو با دیگران انجام دادن و مثل راهنمام زانو زدن در مقابل خداوند که به یه نفر دیگه این پیامو بدم، اشک شوق به چشمان من میاره.
When I was new, they told me that this was a gift to be sober and a member of AA, and I didn't believe them, but they often asked me how I was going to tend to my gift every day.
وقتی که من تازه اومده بودم توی I'm trying to check my VPN to see why do I have noises. Could you repeat that, please? Sorry, I went to
No problem.
Okay.
When I was new, the old timers in the meetings would often ask me how I was going to tend to my gift I was given. Mm-hmm. I didn't think being sober was a gift initially, even though in my heart I knew sobriety was the path for me. And in my experience, many alcoholics don't make it to AA and many don't stay sober. And so they would repeatedly ask me how I'm going to tend to my gift.
جنس میگه وقتی من تازه اومده بودم تو انجمن، قدیمی ترها تو جلسه از من میپرسیدن که چجوری میخوای مراقب این هدیهی باشی که به تو داده شده و چی کار میخوای باهاش بکنی، و من میدونستم که باید هوشیار بمونم و فهمیده بودم که هوشیار موندن برای من راهیه که تو زندگی انتخاب کردم، راه AA. و خیلی های دیگه به واسطه الکل مردن، هوشیار نموندن و الان هم زنده نیستن.
The way I tend to my gift is I try to live the big book of Alcoholics Anonymous in meetings, in my life, with my family, with my loved ones, and with myself, and I regularly pray and meditate, and I live life, and I walk the world and planet Earth a free man.
طوری که من از این هدیه مراقبت میکنم اینه که کتاب بزرگو میخونم مدام، در جلسات AA شرکت میکنم و اینو میبرم تو زندگیم، برای خانوادم، برای خودم خرج میکنم و برای کسانی که دوستشون دارن. مدام دعا میکنم، مدام مراقبه میکنم و سعی میکنم که تو زندگی روزانه زندگی بکنم، به موازات زندگی برم جلو به عنوان یک مرد آزاد. میخواد بگه AA بهش آزادی داده. Okay.
The freedom that I have today is what I saw in the men and my sponsor when I was new. And they told me that whatever I thought I wanted, which was their lives, that I could have my own life, which would be bigger and better and more in line with what God had in store for me. And so today, I sit here very grateful with tears in my eyes to be a member of AA and to be sharing with you all. They were right. I wasn't right. And that I owe that all to God and to Alcoholics Anonymous.
میگه اون چیزی که قدیمی ترها به من میگفتن، من آزادی که امروز دارم همون آزادیه که اون زمانا که اومده بودم تو انجمن میدیدم که قدیمی ترها دارد و راهنمای خودم داره و امروز من میتونم زندگی خودم رو داشته باشم و به موازات خواست خدا و هماهنگی با اون برم به جلو و اش تو چشمام میاد وقتی که میبینم من اومدم اینجا و این شیوه زندگی رو دارم الان.
And I'll close with this. I do it because of what Dr. Bob said on page 181 in the big book. I practice AA because it's a sense of duty. I've been given a gift. It's a pleasure today. I love working with other alcoholics and human beings. It's the bright spot of my life. It's written in our book. It fills me up. What I used to drink for, I now have in AA, and it's more sustainable. And I do it because it's paying my debt. Someone took the time to pass it on to me, and that's all he asked I do in return is pass it on to others. And when I do that, I take a little insurance so I don't take a drink, and I don't want to drink today.
Oh, that was beautiful. Let me translate that beautiful message of yours. میگه من آنچه را که انجام میدم همون حرفیه که دکتر باب در آخر کتاب بیگ بوک ما به ما میگه که من وقت زیادی صرف میکنم که اونی رو که یاد گرفتم با اونهایی که بهش نیازمندن در میون بذارم و چند تا دلیل براش دارم. یکی این که من احساس وظیفه میکنم که اونی رو که گرفتم بدم به کسانی که بهش نیازمندن. دو این که برام یه کار لذت بخشیه وقتی که من این هدیه رو میدم به کسی. سوم این که وقتی من این کار رو میکنم وقتی رو که صرف میکنم همون قضیه که اون شخص دیگری صرف کرده که به من این پیامو بده و هر دفعه که به کسی پیام میدم مثل اینه که خودم رو در مقابل الکل خوردن مجدد بیمه میکنم و جیمزم گریش گرفته به خاطر این همه احساسات رقیقی که از این صحبتهای دکتر باب پشتر شده.
I'll close with this. Let's remember to keep it simple, take it a day at a time, and my name's James. I'm an alcoholic. It's really good to be here. Thanks for having me.
Okay, that was beautiful, Jim. James میگه که من صحبتامو با این حرف میبندم. یادتون باشه که ساده نگه دارید برنامه رو و اسم من جیمز، یک الکلی هستم و فقط برای امروز من هوشیارم و این فقط برای امروز رو انجام بدین. James, that was beautiful. It was impactful. It had depth. I thank you.
Thank you.
Was my pleasure and honor
thank you,
to translate for you.
Thank you.
Okay, sweetheart. Good night.
Night.
On behalf of the group, I thank you.
Thank you.
That was wonderful.
Thanks for having me.